بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ونعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. وسلام و درود خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند، عزیزانی که همواره و همیشه همراه ما بودید و این سلسله مباحث عقیدتی رو پیگیری می‌کردید. تشکر و سپاس از همگی شما عزیزان، عزیزانی که موافق گفتگوهای ما هستید و شما بینندگانی که مخالف این گفته‌ها ولی صبر و حوصله به خرج میدید و پای این برنامه ها مینشینید و گاهی هم با ما تماس میگیرید، انتقاد و پیشنهاد خودتون رو منتقل میکنید. از همگی شما بزرگواران سپاس و قدردانی داریم. خصوصا تقدیم سلام ویژه داریم خدمت برادران و خواهران اهل سنت که صبر و حوصله اونها برای ما یک درس و الگو هست که ما هم انشاءالله بتونیم همچون شما عزیزانی که صحبت مخالف رو میشنوید، تحمل میکنید، در برش فکر میکنید، این روحیه در ما هم بیشتر و بیشتر بشه که بتونیم عقاید و حرفهای مخالفین خودمون رو با سایه صدر صبر و حوصله بشنویم و درباره اون فکر کنیم و تحمل کنیم. اگر این روند ادامه پیدا کنه، رشد و بالندگی به جامعه اسلامی روی خواهد آورد و انشاءالله مسلمانان به رشد و تعالی فکری خواهند رسید. ایام محرم ماه شهادت امام حسین علیه السلام و یاران باوفایش رو خدمت شما تسلیت عرض می کنم و به روایت دیروز سالروز شهادت چهارمین افسر تابناک آسمان ولایت و امامت حضرت امام زین العابدین علیه السلام بود. این روز رو نیز خدمت شما عزیزان مسلمانان در سرتاسر عالم و به ویژه شیفتگان و پیروان اهل بیت عصمت و طهارت و امام علیه اجمعین تسلیت و تعزیت عرض میکنم. انشاءالله که ما نیز جزء رهروان واقعی امام زین العابدین علیه السلام باشیم، اون بزرگواری که 35 سال پس از واقعی کربلا زنده بودند و همواره و همیشه یاد می کردن از کربلا و اینطور که از زندگانی امام زین العابدین علیه السلام به دست می آید، این که تمام برنامه های حضرت، گفته های حضرت، فرمایشاتشون به نوعی یادآور خاطره شهادت امام حسین علیه السلام و یارانش بود. نقل میکنند که وقتی گذری میکردن به بازار قصاب‌ها و میدیدن گوسفندی رو دارن ذبح میکنن، سوال میکنن آیا آب دادی؟ شخص میگفت مسلمانیم و جز آداب و رسوم ماست که باید این کار رو بکنیم. حضرت گریه میکردن. وقتی سوال میکنن چرا گریه میکنید، جریان کربلا رو بیان میکرد. حریبی اسیر یتیم را می دیدن گریه می کردن، سوال می کردن باز اون داستان ها و اون جنایاتی که خاندان پیامبر روا داشتن بیان می کردن. پس بخش عمده از زندگانی امام زین العابدین علیه السلام یادآوری همیشگی از حرکت شهادت و اون حماسه امام حسین علیه السلام بود که این رسالت نیز امروز به دوش ماست. اگر ما پیروان امام زین العابدین علیه السلام بدیدیم خودمون رو و او را دوش می‌داریم، باید همانند او احیاگر مکتب پدر بزرگوارش امام حسین علیه السلام باشیم. و بخش دیگر از زندگی امام زین العابدین علیه السلام راه‌های ارزنده و عارفانه اون امام همام هست که لازم و ضروری است در هر منزلی علاوه بر قرآن، نهج البلاغه، مفاتیح یا کتابهای دعای دیگر حتما کتاب صحیفه سجادیه باشه. علاوه صحیفه سجادیه دوره کامل دارالمعارف عقیدتی، عبادی، اخلاقی، فرهنگی، اجتماعی است که حتی رساله حقوق امام زین العابدین علیه السلام بار علمی حقوقی بسیار فراوانی رو داره که اندیشمندان جامعه امروز مسلمان رو میطلبه که درباره اون تحقیق و تفقه بیشتری داشته باشن و تلاش کنن تا اون رو با نظام حقوقی جهان مقایسه کنند و بیشتر و بیشتر از این خدمت پربار استفاده بشه. عزیزان بیننده، تا لحظات دیگر دقایق دیگه در انتظار هستیم. ارتباطمون با عزیزمون جناب آقای دکتر محمد حسینی حضرینی برقرار بشه تا وقت عقیدتی خودمون رو پی بگیریم. موضوع این برنامه است امام حسین علیه السلام و ابن تیمیه. در این باره با شما صحبت خواهیم کرد. مفصل در این برنامه سوالاتی مطرح هست، یک سلسله حرکت هایی شده تا به گونه ای دامن خونالود یزید بن معاویه را مبرا کنند از این جنایتی که انجام داده. و اگر من و شما هوشیار نباشیم و امروز رسالت خودمون رو به نحو احسن انجام ندهیم، در انتظار باشیم که فرزندانمون یزید پرست بشن. و من بسیار بسیار نگرانم برای اونهایی که واقعا مباحث دیگر رو مهمتر جلوه میدن. من میگن الان نباید این مقاله مطرح بشه. خب ما سر خودمون رو که برف کنیم، دیگران بیاین و یک دیکتاتور مخوف و خوناشامی که بزرگترین جنایت تاریخ بشریت و انسانیت رو انجام داده مانند یزید بن معاویه رو بیان ازش تشکیل کنن، دربارش کتاب و کتابچه و شبنامه و روزنامه بنویسن و از اون طرف هم در برخی از خطبه‌های نمازجمعه ازش حمایت بکنن. این زنگ خطری است که باید گوش هر انسان منصف، هر انسان حقیقت خواهی رو به نوازش در بیاره و یک تلنگلیست برای بیدار باشه و ایران های خفته. اگر امروز بیدار نشیم، فردا دشمن ایمان و عقیده فرزند من شما و خود من شما رو خواهد بود. خیلی ننالینده ایمانمون، خیلی مغرور نشیم به این که ما صاحب قدم خواهیم بود. نه، آنقدر قوی عمل میکنن و برنامه ریزی شده. فکر میکنید شما مثلا حالا در یک نماز جمعه یک ورقی پخش شد، این یک چیز ساده ای که دیروز تصمیم گرفتن امروز انجام دادن؟ هرگز اینطور نیست. سالها برنامه ریزی کردن، دیدن اگر مبرا نکنن یزید رو از این جنایت بزرگ، این سلسله ادامه پیدا میکنه که یزید منصوب معاویه هست و فرزند معاویه هست و اگر معاویه رو مبرا نکنن این سلسله ادامه پیدا خواهد کرد که معاویه در چه زمانی و توسط چه کسی منصوب شد و بعدها کار به جای باریک میکشه. برای همین اومدن تا از همینجا فقط مسئله رو حلش بکنن. گویا ارتباطمون برقرار شد با عزیزمون جناب آقای دکتر حضرینی. سوالمون رو با ایشون مطرح میکنیم، سوالاتمون رو و صحبتمون رو سلام علیکمون رو شما بیندان از ارجمندم انشاءالله روی خطای تلفن خواهید آمد و مطالب خودتون رو مطرح خواهید کرد که ما در صورتش خواهیم بود. سلام علیکم جناب حضرینی، صدای من رو دارید؟
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
سلام علیکم، خیلی ممنون و متشکر که باز دعوت ما رو پذیرفتید، در واقع برنامه خودتون خوش آمدید. خیلی ممنون و متشکر. جناب قاضی، موضوع بحث این جلسه‌مون هست امام حسین علیه السلام و ابن تیمیه که ادامه مباحث و مطالب جلسه گذشته هست. اگر شما صحبت اولیه بابیندگان عزیز و عرجمند به عنوان صحبت‌های مقدماتی دارید بفرمایید تا من سوالاتی رو خدمت شما مطرح کنم. اعوذ
بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و به دین استعین و هو خیر الناظر و المبین. الحمد لله و الصلاة علی رسول الله و علی آله و آله. ضمن سلام خدمت حضرت عالی و همه عزیزان همکار شبکه سلام و همه بینندگان عزیز، عرض تسلیت تخلید حرم مطهر افشنگین و شهادت امام سجاد سلام الله علیه و ایام سوگواری آقا عزیز الله حسین به پیشگاه مقدس آقا ولی عهد ارباب نالسراب مرتبه صدا و همه پویندگان راه امامت و ولایت حق و حقیقت و آزادگان و آزاد اندیشان در خدمت حضرت عالی هستم. اگر فرمایشی و سؤالی هست ما بدون مقدمه برنامه رو شروع کنیم، که اگر میشه یه مقداری بعضی از دوستان مرتب ما هم مراجعه می کنن که میگن ما هفته ها پشت خط میمانیم و میخوایم تماس بگیریم با شبکه سلام ولی فرصت نمیشه، یعنی این دار بحثه ها مختصر بشه که به تلفن بینندگان عزیز بیشتر بپردازیم انشاءالله.
حتما جناب تزمینی، ابن تیمیه میگه در آثار خودش اصرار داره که دامن یزید رو از این جنایت مبرا کنه که در قتل امام حسین علیه السلام عامل اصلی در واقع قتل امام حسین علیه السلام هست و میخواد به نوعی یزید رو جدا بکنه از این ماجرا و شاید دیگه مثلا خودسری های ابن زیاد بوده یا دیگر عمال. در این باره که البته این افکار و عقاید ابن تیمیه الان سرایت کرده و به نوعی داره دامن داده میشه و دربارش تبلیغ میشه، حالا ما از اینجا شروع کنیم که به چه دلیل ابن تیمیه اینطور اصرار داره و همچنین شما مطالبی که ابن تیمیه در دفاع از یزید داره برای ما این طلبهاش رو اگر بفرمایید ممنون میشم.
بسم الله الرحمن الرحیم. این سخن حضرت عالی دو بخش داشت، یکی این که چرا ابن تیمیه و تابعینشون و امروز هم برخی از اهل سنت دارن از یزید دفاع میکنن. خب اینه که بحث جدایی هست که باید یه مقداری بیشتر روی این سرمایه گذاری بشه و اینکه این آقایان چرا دارن از یزید به این شکل دفاع میکنن، این یک بحثیه. و یکی این که آیا واقعا این برنامه ایشون تا چقدر درست هست یا درسته، یه بحث دیگریه. من اول قبل از اینکه وارد بشم به حدیثیت دستور یزید بر شهادت آقای امام حسین سلام الله علیه، اجازه بدید یک عبارتی را از طبرازانی که از شخصیت های علمی اهل سنت هست و از بنیانگذاران علمی سلام هست. ایشون دلیلش رو آورده که چرا ما داریم از یزید دفاع میکنیم. میگه فعیدین همین علما المذهب من لم یجوز لن علا یزید مع علمهم و انه یزید و علا ماجر و علا ذالک و یزید. میگه اگر کسی به ما اشکال کند علمای مذهب یعنی علمای اهل سنت، کسانی هستند که نه تنها لعن یزید را جایز میدانند بلکه چندین برابر لعنت یزید را هم جایز میدانند. ولی علت این که لعن یزید را علنی نمی کنند و دفاع می کنند تحامیان ان یرتدی الی الاعلی فالاعلی، برای این که ما اهل سنت می ترسیم این لعن به مراتب بالاتر هم برسه. یعنی اگر فرض ما لعن یزید را جایز شمردیم، خب لعن یزید به تبع سرایت می کند به لعن معاویه و لعن بعضی از افراد دیگر، و لذا ما همون در لعن یزید حسابی کارمون رو تمام می کنیم و مقاومت می کنیم و لعن او را جایز نمی داریم. لعلا یرتدی الی الاعلی فالاعلی شرح مقاصد جلد پنجم صفحه 311 با تحقیق دکتر عبدالرحمن عمیر است. ابن عساکر یک تعبیر زیبایی نقل می کند از یکی از فقهای بزرگ اهل سنت و روانشون آقای بکی، میگه معاویه به منزلت حلقت الباب، معاویه به منزله حلقه در هست. خب زمان ثابت درها دیگه زنگی نبود، یه حلقه داشتون، حلقه را می زدن میمدن در رو باب می کردن. یکی یزید به منزله حلقه این در هست.
یزید یا معاویه؟ یزید یا معاویه؟
معاویه داره. ایشون میگه معاویه به منزلت حلقت الباب. من هر رکعه او اتحناه علی من فوقه. هر کس این حلقه را شکوبت را به حرکت در بیاره و او را متهم میکنیم که میخواد به مراتب بالاتر برسه. کسانی که میدان به معاویه دادن، موقعیت معاویه را تثبیت کردن، دست او را باز گذاشتن و امثال او، و لذا ما در معاویه هم مقاومت میکنیم. دست او بعضی از علمای اهل سنت ما زیاد داریم که حتی لحن معاویه را هم جایز میدانند. حتی بعضی از اینها مثل محمد ابن عقیل از علمای مالکی مذهب اردن هست، کتاب مستقلی نمیشه در اثبات لحن معاویه و مذمتهای معاویه و کارهای قدیمی که از معاویه بوده به نام انفای اول کافیه بشتاب شده و اتاب شدن عمدتن در خارج از ایران شده، در بیروت و مصر تاب شده و ما تاب مصرش رو داریم. علاقه حاله شاید مثال ما عبارت آقای تفتازانی بود، بود ما اگر در یزید مقاومت میکنیم و لحن یزید رو جایز نمیشماریم و داریم دامن او را مبرا میکنیم به خاطر اینکه لعل لا یرتقی الی الاعلا. اما نکته دوم فرمایش حضرت عالی که ابن تیمیه این چنین داره از یزید حمایت میکنه و میخواد دامن یزید را از آلودگی به قتل آقای امام حسین مبرا کنه، خب اونهایی که با تاریخ سر کار دارند و مبرخه ای که در این زمین حقایق رو نقل کردن ملاحظه کنن، میبینن برای این که عبارت ابن تیمیه یک عبارت بی‌اساسه، مخصوصا ایشون در کتاب منهاج السنه جلد چهارم صفحه 472 از این کتاب جدید حج جزی عربستان سعودی، ایشون اونجا صراحت داره میگه ان یزید لم یعمر به قتل الحسین به اتفاق اهل نقل. یزید دستور قتل امام حسین رو نداده و تمام مورخین در این زمینه اتفاق نظر دارن. یعنی برای ادعای اجماع اهل نقل و مورخین را می کنه. در جلسه گذشته ما تقریبا بخشی از آرا و نظریات علما و بزرگان اهل سنت را در این که یزید دستور قتل امام حسین را صادر کرده بیان کردیم و من به چند نمونه خیلی دقیق و ظریف باز اشاره می کنم. عزیزان تقاضا دارم این آدرس هایی که ما میگیم بیشتر توجه کنند. تمام این آدرس ها از منابع اهل سنت هست. مثلا می بینیم در تاریخ یعقوبی جلد دوم صفحه 241 یزید ابن معاویه به والی مدینه ولید ابن قصه نامه می نویسه که میگه حسین ابن علی و عبدالله الزبیر را بگیر و بازار کن به بیعت، فا این التنها حضرت اعناقه ما وب از جلجه به رؤوسه ما. اگر چنان که امام حسین و عبدالله الزبیر از بیعت تردیدی کردند، گردن آنها را بزن و سرشون رو برای من بفرست. و در چند جای دیگر این تعبیر را آقای یعقوبی داره، البته در یعقوبی اختلاف است، در جام جنسیه است، در جام جنسانیه، ولی اگر چنان دیدن این تاریخ یعقوبی را ملاحظه کنه و دفاعی که از علما می کنه به میکنه من زمان میکنم شکی سنی نمیماند در سنی بودن شیعان باشه شیعی مقتدر و نظرات برای دیگران مورد قبول هست. ابن احسن کوفی از مبرخین جنام اهل سنت هست، در تاریخش الفتوح جلد سوم صفحه 9 باز همین تعبیر رو داره، میگه فخر حسین بن علی و عبدالرحمن بن ابی بکر و عبدالله بن زبیر و عبدالله بن عمر بن الخطاب اخذن حنیفا لیس فیه رخصه فمن ابا علیک منهم اضرب عنقه و قد الیه رحمتم.
این جمله رو یزید به چی میگه؟
این نامه ایست که به حاکم مدینه می‌نویسد.
به حاکم مدینه،
به حاکم من عبدالله یزید ابن معاویه امیر المؤمنین الی الولید ابن عتبه. اول نامه ایشون نامه مفسر است، من فقط اون شاهد مثال رو میارم چون باید همه نامه رو بخوانیم فرصتی نیست. که اگر هر کدام از اینها از بیعت ابا کردن حضر بلوغه گردن از را بزن رب از جلی رحصه هر او را بزن برای من. مشابه این تعبیر را تبری در تاریخ جلد پنجم صفحه 338 داره. آقای ابن جوزی باز از بزرگان اهل سنت هست، کتابی داره الرد علی المتعصب العنید، اصلا در لحن یزید و مذمت یزید این کتاب رو نوشته، در صفحه 34 همین تعبیر رو داره. جناب آقای خوارزمی از بزرگان اهل سنت هست و تقریت بلند آوازه هست که ازش به اقتب الخواطب تعبیر می کنند. ایشون در کتاب مرسل حسین جلد اول صفحه 180 همین تعبیر رو فمن ابا علیک منهم فاضرب عنقه و بعد از الی رأسه، هر کدامی از اینها از بیعت ابا کردن گردنش رو بزن و سرش رو به من بفرست. آقای ذهبی که آدم متعصب و مورد تأیید تمام فرق اهل سنت هست، در سیر اعلام النبلا جلد سوم صفحه 35 یک تعبیری دارد که یزید بن معاویه بن عبید الله زیاد حاکم کوفه نوشت، شنیدم حسین داره به طرف کوفه میاد، از هر طرف عرصه را بر او تنگ کن و به وظیفت عمل بکن و در غیر این صورت تو در نزد من همانند یک عبد خار خواهی بود. فتای فقط له ابن زیاد و بعث به رفته الی پیرو به دستور یزید عبید الله زیاد امام حسین را کشت و طلت را فرستاد به یزید. در تاریخ خلفا آقای سیوطی صفحه 207 همین تعبیر را نقل میکنه. جالب این هست آقای ابن عزیز دیگه از مبرخین جنام اهل سنت هست و مورد تأیید همه هست، در الکامل جلد چهارم صفحه 127 و 128 نامه ای را که یزید به ابن عباس نوشته و پاسخ ابن عباس به یزید را مفصل آورده و من تقاضا دارم بینندگان عزیز این عبارت هایی که در کامل ابن عزیز هست از قول ابن عباس حضر الامه دقت کنم. در پاسخ ابن عباس به یزید آمده بر این که یزید تو که من گفتی بر این که بیعت عبدالله زبیر را من قبول نکردم من آمد کردی میخوای برای من جوائز بفرستی و مورد رضایت تو بود و به من دستور دادی بر این که از فضائل تو برای مردم بگم و بغض کینه تو را از قلب مردم بردارم. میگه این چگونه امکان پذیر است من از تو دفاع کنم؟ ای خلیفت و قتلت حسینا و قدیان عبد المطلب مطابی از دو جا و نجوم الاعلام، من چگونه از دو دفاع کنم؟ تو حسین را کشتی و جوانان عبد المطلب را به خاک خود کشیدی که اینها ستارگان هدایت بودند و لشکریان تو به دستور تو اینها در یک روز همه را به خاک خود کشاندند، مرملین بالدماء، مطلوبین بالعرا، مقتولین بالدمعا. اینها در سرزمین کربلا با بدن قریان رها کردند و با لب عطشان اینها را کشتند و نه اینها را کفن کردند و نه اینها را دفن کردند. لا مکفنین و لا مبسلین، تصفا علیهم الریام و ینشأ بهم ارض الفتا. در اون سرزمین بیابان کربلا ریگ بادها در بدن پاره پاره اون عزیزان تابش گرفت، ریگها آمد روی بدنها که تکه تکه شده میشد. بعد تا اون جایی که میگه حتی عطا الله به قوم لم یشتکو فی دمائهم کفنوهم و اجنوهم، تا اونجا قبیله بنی عدد آمدن اونها رو دفن کردن، میگه فلسفت ناصر، من نمیتوانم فراموش کنم اون جنایتی را که تو در حق امام حسین کردی و اهل بیت امام حسین کردی. بعد یک تعبیر خیلی زیبایی داره، میگه فنزل تبیهی خیلت عذابتن لیت لله و لرسوله و لأهل بیته الذین اذهب الله عنهم الرد و سحرهم تبهیرا. آقایی عزیز، به دستور تو لشکریان از این جنایت را در حد امام حسین کردن به خاطر عداوتی که تو با خدا داشتی تا پیغمبر و اهل بیتی که آیه تکبیر در باره اونها نازل شده. این تعبیر از این لفظ تعبیر خیلی زیباییه، بگه عداوتن منک لله و لرسوله و لاهل بیته. بعد میگه که انکم قتلتم اهل بیت من الشرک والکفر، گویا در کربلا آنچنان جنایت کردید که انه شما اهل بیت شرک و اهل بیت خوب را دارید این چنین از بین میبرید. این رو آقای ابن عزیز در کامل جلد چهارم صفحه 127، یعقوبی در تاریخ از جلد دوم صفحه 247 داره. آقای بلاغری هم در انجام الاجرام جلد دوم صفحه 85 همین تعبیر رو داره. بعد آقای زحمی در سیر اعلام النبلا جلد دوم صفحه 319، ابن کثیر دمشقی در البدایت من نهایه جلد هشتم صفحه 109، آقای طبری در جلد پنجم تاریخ است صفحه 463، آقای ابن جوزی بزرگ در المنتظم جلد پنجم صفحه 341. تمام این قضایا را نقل می کنند و این که سر بریده امام حسین را بردن به شام و سه شبانه روز سر امام حسین را آویزان کردند، اهل بیت امام حسین را به زنجیر بسته در برابر امام حسین نگه داشتند، تمام این قضایا را نقل می کنند. خب این ها چیزی نیست که مختص به مطلبی مخنف و یا شرح لحوب سید ابن طاووس و یا مثل مقاصد و امثال دیگری که شیعیان آوردن باشه. تمام مبرخان اهل سنت این قضیه را مفصل نقل کردن. فقط از عزیزان بیننده تقاضا دارم این عبارتی را که جناب آقای آلوسی یک شخصیت شناخته شده است و تلقی مسلک خود خیرالدین زرکلی در کتاب الاعلام وقتی آقای آلوسی را میخواد ترهانش رو بنویسه، میگه فقیرون مفسرون کیون کیون و تلقیون و تلقی مسلک. آقای آلوسی در تفسیر روح المعانی جلد ششم صفحه 72 تا 74 مفصل این قضیه را نقل می میکنی که حالا اگر فرصتی بشه در همین برنامه من بعضی از فرازهای آقای آلوسی را برای عزیزان قرائت میکنم، ولی اگر همسنده نرسیدم از بینندگان عزیز تقاضا دارم تفسیر روح المعانی را جلد 66 صفحه 72 حتما ملاحظه کنند و مطالب خیلی زیبا و اساسی و مستدل و مستند ایشون رو در رابطه با یزید و کسانی که از یزید دفاع می کنند و کسانی که تمایل به دفاع از یزید دارند اونجا ایشون خیلی مفصل بیان کرده.
بله بسیار بسیار ممنون، متشکر. تمام مدارک، شواهد، مستندات بسیار قوی و گویا و جای جدا تأسف و تعجب داره که این گونه مثل روز روشن، خورشید تابان، همه حقایق روشن و مستدل وجود داره، ولی چگونه به خودشون اجازه میدن که در دفاع از یزید. خب این حرکت ها به حال همینطور که آقای تفتازانی گفته، اگر جلو لحنی عزیز رو نگیریم به بالاتر سرایت میکنه و دیگه در واقع میتونم گفت یه سنگ و یه سنگ بند نخواهد شد. چرا من قضیه ابن تیمیه در یک از کتابهاش نقل شده که ایشون گفته وقتی خبر شهادت امام حسین علیه السلام به یزید رسید، یزید قلبش درد گرفت و ناراحت شد. این مدرک در چه کتابی از ایشون هست؟ مدرکش رو اگر برای ما بفرمایید و علت این که چنین ادعایی رو میکنه ابن تیمیه چیه؟
ایشون در کتاب رأس الحسین مشابه این مطلب رو داره، در مجموع فتاوا من قبلا هم عرض کردم داره و تعبیر خیلی صریحی که داره در کتاب منهاج السنه جلد چهارم صفحه 472 و 73 در این کتاب جدید حجزی عربستان سعودی، ایشون در اینجا این تعبیر رو داره: فلم ما بلغ ذلک یزید اظهر التمجع علی ذلک و ظهر البقاء فی ذلک. خبر شهادت امام حسین وقتی به یزید رسید، قلب او به درد آمد و اظهار ناراحتی و درد کرد و گریه در خانه اش برای امام حسین به پا کرد و ادامه میده، میگه ولم یبتغوا حلیما حسنا بل اکرم اهل بیته فاجازهم حتی ردهم الی بلده. حسن حرم اهل بیت را اسیر نکردند، بلکه اونها را اکرام کرد و جوائز به اونها داد و به حرمشون و شهرشون برگردان. خب این تعبیر آقای ابن تیمیه این در مجموع فتاوا جلد چهارم صفحه 486 هم هست، میگه و اما فضل الحسین فلم یعمر به فلم یرضا به بل ظهر منه تعلم لقتله. اصلا دستور قتل امام حسین رو نداد و به این راضی هم نبود. وقتی خبر شهادت امام حسین را شنید، قلبش به درد آمد و اظهار تعلم کرد. خب در بعضی از جهان داره که میگه شروع کرد به عبید الله زیاد را لعنت کردن و پشت سر او حرف زدن که چرا عبید الله زیاد این چنین مظلومانه امام حسین را کشته و شهید کرده. این تعبیر در خود چیزم هست در همون منهاج السنه، میگه فقاتلوه حتی قتل شهیدن مظلومن رضی الله عنه. امام حسین را مظلومانه شهید کردن رضی الله عنه. در این زمین من توجه بینندگان عزیز را به این قضیه به این نکته جلب کنم و تقاضا دارم این مقدار دقت بیشتری داشته باشن. در این که عرض کردیم تمام کارهایی که نسبت به امام حسین انجام شد همه به دستور خود یزید بن معاویه بوده و اینها بدون دستور یزید هیچ کاری نمی کردن، در نامه که تلاطرید می نویسه که ولما کتب ابن زیاد الی یزید به قتل مسلم و بعث الیه در بعضی ها را فرستاد برای یزید، یزید دستور داد بر این که شنیدن قد بلغنی ان حسینن توجه ایلال عراق و زئل مناظر و مطالب و حدد که الهجوم وحکرت کل الاحتراز وحد الحدب تنه و خود به تهمه میگه خلاصه تمام عرصه را در حسین تنگ کن، جاسوس ها را از هر جهت تکید کن و هر کسی را که کوچکترین قرائمی بود که با حسین ارتباط داره تمام اینا را بگیری به زندان بنداز. بس جالب اینه میگه وسطم الی فی کل یوم بما یحدث من خبر ان شاء الله، میگه هر روز تمام بقایی که در کربلا میگذرد به من بگیرید. وسطم الی فی کل یوم بما یحدث من خبر، هر اتفاقی میفته روز به روز قضایا را به من بگیرید. این با این دستوری که میده این رعاهای بلاغری در انفاق الاسرام جلد دوم صفحه 85 در این صفحه‌های 12 میلی که جدیداً چاپ شده. خب این دردار با بخدینیان بعضی از مورخین هم صراحت دارن، مثلا خود طبری یک مورخ جلد تیمیه میگه در تاریخ طبری موضوعان خیلی کم هست. ایشون در تاریخ جلد پنجم صفحه 506 داره عبید الله سیان وقتی امام حسین را کش و اصد به روز رموز اینکل آجزید ابن معاویه و تر جسده اولا وقتی سر شهده را عبید الله سیان برای یزید فرستاد، در مرحله اول یزید خیلی خوشحال شد و حسن از بسالی که منزلت عبید الله اینجه لکتت به عبید الله سیان خیلی خوشگیر شد و جوانبی برای او داد. ثم لم یزد الا قلیلا حتی ندم علی قتل حسین، خیلی نزد که از کشته شدن حسین پکیمان شد که خب لعن الله ابن مرجانه، خدا لعنت کند ابن مرجانه را که دلیل کرده. همین تعبیر را زهری در سیر اعلام النبلا جلد سوم صفحه 318 در تاریخ اسلام جلد پنجم صفحه 20 آورده. ابن عثیر دمشقی، ابن عثیر جزری در کامل جلد چهارم صفحه 80 هم یه مقدار پرده رو بالا زده. عزیزان دقت کنن، میگه فلان ما غزا در رأس الحسین الی یزید حسن حال ابن زیاد عنده و زاده و غزله و فره ما فعل. وقتی سر امام حسین به یزید رسید نسبت به ابن زیاد خیلی معذب کند و جوایزی برای او داد و از این کار خوشحال شد. ثم لم یلبس الا کلی یسیرا حتی بلده بغض الناس له و لعنهم و سبهم، خیلی نگذاشت تا اینکه دید مردم به خاطر همین قضیه او را دشمن دارند و پشت کینه او در قلوب مردم آمده و مردم دارند یزید را لعنت می کنند و یزید را ناسزا می گن. من از عزیزان اهل سنت یا اونها که به دار تبخب شدن و تدبیر تیمیه در اونها اثر گذاشته و لعن یا پشت یزید را معنی می کنند، این عبارتی که ابن عزیز را در تاریخ از جلد دارون صفحه 87 دستت کنند، حتی بلده هم بغزن ناسله و لعنه هم و سبه هم. این ناس کدام ناسه؟ شیعه ها، اهل مدینه، اهل کوفه؟ نه، خود مردم شام. به خاطر آن که حضرت زینب امیره بنی هاشم سلام الله علیها و آقا امام سجاد و ام کلثوم سلام الله علیها کردن و جنایات یزید را در منطقه شامات برملا کردن و روشنگری کردن، خب مردم دیدن بر این که یزید به عنوان یک جنایتکار مطرحه و لذا بغض یزید در قلوب مردم جایگزین شد و شروع کردن یزید را لعنت کردن و ناسزا گفتن. و فنج معلاق از حسین به دنبال لعن مردم و بغض مردم و سب مردم از قبض امام حسین تقییمان شد. همین تعبیر را آقای سیوطی از خطبانه‌های علمی اهل سنت در تاریخ الخلفا صفحه 208 داره بعد از ابن زیاد ظروف الهیزید از تر به قبلهم اولا ثم ندما لما مدده المسلمون علا ذلک. اول خوشحال شدن جای عبید الله زیاد، سپس اظهار ندامت کرد به خاطر اینکه مسلمانها کینه و بغض یزید را در دل گرفتند و ابغضه الناس مردم بغض و کینه یزید را در دل گرفتند. و جالب سیوطی میگه و حق لهم ان یغضوا، و واقعا زیبنده هم بود که مردم کینه یزید را در دل داشته باشند. همین تعبیر را آقای ابن حجر هیثمی در کتاب الطبائع المخرجه یک جلدی صفحه 119 این مطلب رو داره. جناب آقای ابن جوزی در کتاب الرد علی المتعصب الامین صفحه 48 همین تعبیر را داره. یعنی وقتی که قضیه شهادت امام حسین و مظلومیت امام حسین در کربلا و اسارت اهل بیت پیغمبر و اون وضع فظیع در شام مطرح شد و اون سخنرانی تاریخی و کوبنده آقا امام سجاد در مسجد شام، و این باعث شد که خیلی از حقایقی را که معاویه نسبت به خودش و یزید نسبت به خودشون داشتند این مسائل کاملا رو آمد. شما ببینید سال سوم که وقتی یزید به درج واصل میشه، فرزند یزید معاویه میره بالای منبر. شما اگر همین تعبیری را که آقای معاویه ابن یزید داره که این روی ابن حجر هیثمی در صفحات مخرجه صفحه 134 داره، من عزیزان باز تقاضا میکنم این تعبیر معاویه پسر یزید را بعد از مرگ یزید رفت بالای منبر سخنرانی کرده. من جمله از صحبتهاش اینه: فلما بلغ سعید المنبر فقال ان هذه الخلافه عبد الله، این خلافت اسلامی ریسمان الهی، و ان جدی معاویه ناز الامر اهله فمن هو احد من الجن علی طالب. جد من معاویه با علی که شایسته خلافت بود منازعه کرد و جدل کرد و جدال کرد و رأی بده بود ما تعلمون حتی عدد امنیه فتار بی قبری رهینا لذنوبه. جد معاویه اون کارهای خلافی که انجام داد رفت قبر با گناهانش اونجا در این هست. ثم تلد علی الامره و قال غیر اهل الله، پدرم یزید آمد خلافت رو تصاحب کرد و اهلیت نداشت و نازع ابن بنت رسول الله با فرزند پیغمبر به نزاع و جنگ برخاست تا اونجایی که میگه رب در قبرش رهینن به جنوبه و سیز مرزده بود که بد جای ماهی رفته بگرد تکلن ابن رسول الله فطرت پیغمبر رو مظلومانه کرد و اباح الخمر و حرب الکعبه، خمر را مباح دانست، کعبه را ویران کرد و شیرینه خلافت را نتوانست درک کند. بعد ایشون میاد میگه من از اونجایی که خلافت حق اهل بیت هست حاضر نیستم این خلافت را برو در یک ثانیه ام تصاحب کنم. و همون قضایایی که در تاریخ مطرحه و حتی مادرش برگشت میگن از پشت پرده با پسرم ایکال تو لکه یه حفظ بودی و تو را به پارسه ها پاک کرده بودم، در زبالدان ها افتنده بودم. برگشت گفت مادر ایکال من لکه یه حفظ بودم ولی فرزند یزید نبودم و در جایگاهی که شایسته اهل بیت پیغمبر هست نمینشستم. البته در بعضی از حوالی به دست دوم و سوم هست. خب شما ببینید کار به جایی میرسه که فرزند خود یزید میاد در یک مجمع عمومی این چنین علیه پدرش و جدش سخنرانی میکنه.
بله، بسیار ممنون و متشکر همه شواهد گویا و بسیار روشن هست، یعنی که در حال این هم یکی از پرابین تعصب‌های جهان اسلام در قرن 21 هست که باید هنوز مدارک ارائه کنیم که گردید قاتل امام حسین علیه السلام هست. این بزرگ مظلومیت این انسان برجسته تاریخ بشریت هست که در حال شاید یکی از زوایای مظلومیت امام حسین علیه السلام همین باشه. ما برای این که قاتل اون رو معرفی کنیم باید به هر حال به مدارک و اسناد افرادی که به هر حال مورخانی هستن و انسانهایی تمسک پیدا بکنیم. جنبای قزوینی در راستای همین افکار و اندیشه ها و به دنبال همین عقاید هست که اخیرا در برخی از نماز جمعه ها در برخی از شهرها اطلاعیه هایی پخش شده، باز مبنی بر این که از یزید دفاع کردن، در واقع دفاعیه هایی از یزید ابن معاویه پخش کردن. حالا این مطلب رو و تحلیلش و این که چرا این مطلب صورت گرفته و تا چه اندازه اصلا اینها به خودشون اجازه میدن که این کارهایی رو انجام بدن، برای ما یک کوتاهی بفرمایید تا برسیم به سوالات بعدی و همچنین تلفن های بیندان از لحجم.
البته من نمیشه بودشتم از کردم یکی از عزیزان از بندر عباس حتی بودشتی که تمام داشتن گفتن و من گفتم اگر بیشه خود اطلاعی ها رو برا من تحت بزنن من این عبارتشون رو ببینم، چون ما داریم در شبکه اسلامی شبکه جهانی و میلیون ها نفر دارم میبینن، بدون این که ما مدرکی داشته باشیم به اتفاق گفته ها و لازمیده ها حرفی بزنیم، فرمان میشه ما مثل بعضی هایی که بدون هیچ مدرکی حرفی میزنن بعد ما دلیل میخواهیم میگه ما شنیدیم. این رو در 4-5 دفعه برای من فرض کردن و عنوانش هم این هست که موضع اهل سنت در مورد یزید ابن معاویه. بعد ایشون آمده عبارتی رو از ذهبی نقل کردن، میگه اهل سنت زیرا یعنی یزید را لعن و نصره نمی کنند، زیرا لعنت فرستادن بر مرده‌ای که خدا و پیغمبر او را لعنت نکرده جایز نیست. بعد شروع کرده میگه از یزید هیچ چیزی که واقعا ثابت کند مستحق لعن هست نیامده، بنافذا گفتن که مسلمان فاسد این درست نیست و این از این خارج نشده بوده و شروع کرده یک سری قضایای رو مطرح کردن. من واقعا وقتی این اطلاعیه رو خواندم، اون هم در کشور ایران که افتخار از تشیع و اهل بیت حتی اهل سنت، من با بسیاری از علمای اهل سنت ارتباط داریم، رفت آمد داریم و واقعا این عزیزان رو ما دوست می‌داریم و در ارتباطاتمون هم هر روز می افزاییم این ها نسبت به اهل بیت. خلاصه حالا ما نمی‌گیم در حد شیعه، ولی خیلی زیاد تفاوت نظری بین نظر اینها و نظرش نسبت به اهل بیت ندارن، چون قضیه آیه مقدس که اجر رسالت قرار گرفته شده قل ما اسألکم علیه اجرا الا المودة فی القربا، از هم یکی از مصادیق قربان امام حسن و امام حسین سلام الله علیهما هست و رجوع به مودت و اظهار مودت به این دو بزرگوار حتما ریشه قرآنی دارد. ما میبینیم که مثلا بعضی از این آقایان میان تحت تاثیر تبلیغات وهابیت قرار میگیرند و تحت برنامه های تنقلی یک چنین اطلاعیه هایی رو صادر می کنند. من به دل وسیله از عزیزان علمای اهل سنت، اونهایی که واقعا نسبت به اهل بیت پیغمبر عشق می ورزند و مودت و احترام و دفاعی از اونها را یک فرهنگ قرآنی می دانم تقاضا دارم. بحثهایی که ما امشب داشتیم، هفته گذشته داشتیم، اینها را دقت کنم و اگر باز ابهامی برای این عزیزان هست توسط همین سایتی که الان زیر عکس ما در گیرنده ها هست ولی از دسته ایجاد ها تماس بگیرند و ما حاضرین در این زمینه مفصل با عزیزان صحبت کنیم و اگر وقت میخوان در تدبیر سلام نظر خودتون رو بگن در این زمینه، باز ما آمادگی داریم و این چنین نباشن که خدای نظر به فردای قیامت در برابر نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم بیستن. و من باز این تعبیر رو اجازه بدید این سؤال که از رسالی کردید مال آقای آلودی سلفی را بخوانم و انا اقول بعد از اینکه نظریه بعضی از افراد افرادی را نسبت به یزید بیان میکنه میگه من آلودی میگویم والذی یغلب علی ظنی ان الخبیث لم یکن مصدقا برسالت النبی.
بله.
یه حدیب در اطلاعی میخوان این یزید را مسلمان میداند، اگر خیلی هم بگه مسلمان فاسده، مسلمان فاسد رو نمیشه لعن کرد. آلوزی میگه آنچه که برا من مغرضه این خبیث اصلا لم یکن مصدقا به رسالت النبی، اصلا رسالت پیغمبر رو ایشون قبول نداشته. و ان مجموع ما فعلا مع اهل حرم الله تعالی و اهل حرم نبیه و عترت سیدیه بالحیات و بعد المماد و ما صدر منهم من المخازی لیس فقط از جلالتا علاز از تیقی من الغاق برکت من المفحف شریفی بزر. لیکن این جنایاتی که نسبت به اهل بیتشون انجام داده کمتر از این نیست که ایشون یک ورق قرآن رو به یک کهانت کرده باشه. ها اونجای ایشون میاد میگه بلو کلم ان الخبیثه کان مسلمن، بلو بر فرض مهار بگیم این خبیث یزید مسلمان بود، فهو مسلمین یا بحلن الکبائر ما را یحیط به این رضاق البیان. جنایات و معاصی و کبائری که در پرونده یزید هست اصلا بیان نطق از بیان او عاطفه. بعد میگه و انا اظهر من آلوزی عقیدن اینه الا جباز لعن مثله علی تحقیق، مانند یزید را باید به اسم و شخصه لعن کرد و ظاهر انه لم یتوب، آنچه که برای من ثابت ظاهرن توبه نکرده و احتمال توبه از اصل ایمانه، احتمال توبه یزید ضعیف‌تر از ایمان او هست. با اونجا میگه فلعنه الله عز و جل علیه و علی انصاره و اعوانه و شیعته. بعد میگه ملحق میشه ابن زیاد ابن صدر جماعتی بر یزید، لعنت خدا بر اینها و بر انصار اینها اعوان اینها و شیعه اینها. و بعد جالب هست و من مال علیه الا یوم الدین، لعنت خدا در یزید و انصار و اعوان و شیعه یزید و در کسانی که به طرف یزید تمامون پیدا می کنند الا روز قیامت. چرا همون تعبیری که ما داریم اللهم لعن اول ظالمین ظلم حضر محمد و آل محمد و آخر تابین له علی ذلک، این رو یک عبارت دیگر جناب آقای آلوسی سلفی در کتاب روح المعانی جلد 26 صفحه 72 الی 74 این مطلب رو نقل میکنه. این عزیزان اهل سنت من تواضع دارم این طور دچار توهم نشن، تحت تاثیر بعضی از تبلیغات مسموم قرار نگیرن و این چنین ناآگاهانه از یزید و این جنایتکار بزرگ تاریخ بشریت این شکلی دفاع نکنند.
بله، بسیار ممنون و متشکر. یک سوال رو خدمتتون تقدیم میکنم که پاسخش میکنم خیلی اگر فکروزه بفرمایید و بعد از این سوال شما چند تا خطهای تلفنی رو بگیریم، گرچه سوالات ما هنوز باقی مونده ولی از اینجایی که میخوام یه دقایق بیشتری رو اختصاص بدیم تا بتونیم انشاءالله حواسهای عزیزان بیننده رو داشته باشیم. یک خبری باز منتشر شده که در کنفرانس اخیر دوحه در دوحه قطر کنفرانسی بوده و بعضی از علمای اهل سنت درباره ابولؤلؤ فیروز ایرانی که معروف هست قاتل خلیفه دوم بوده مطالبی بیان کردن. در این باره هم یک توضیحی بفرمایید و بعد از توضیحات شما انشاءالله تماسهای عزیزان رو برقرار خواهیم کرد.
البته اینجا دیگه تقریبا یه مدار جناب ازادی خط قرمز هست و در حقیقت رفتن روی خلاصه نیه هست، ولی من تأثیر رو من توضیح میدم که البته همونطور که هم در خبرها آمد، در بعضی رسانه ها، در ماهواره ها مطرح شد، در این وزیگه کنفرانس اخیر دوحه خدای قرضاوی و دیگران یکی از اعتراضاتشون به هیئت ایرانی تجلیل ایرانیان از قبر ابو لؤلؤ در کاشان بوده. البته بعضی از شخصیت های از ایران رفته بودن اونجا مطالبی گفتن. حالا من کاری نده عبارت های آقای قرضاوی دارم و نه شرکت کنندگان در این کنفرانس و نه به جوابی که از عزیزان ایرانی دادن. من نسبت به همه نظر دارم، ولی آنچه که من میتونم به عنوان یک بی‌طرف و به عنوان یک تحلیلگر و پژوهشگر اینجا عرض کنم، اینکه که در تاریخ ثابت هست بر اینکه طبیعه اصل خلیفه دوم توسط ابو لؤلؤ انجام گرفت که این کاملا روشن و واضحه و هیچ کسی شبهه‌ای نیست. این رو آقایان مفصل در کتاباتشون آوردن. آقای ابن عبدالبر از مبرخان بزرگ اهل سنت هست و کتابشون الاستیعاب فی معرفت الاصحاب جلد سوم صفحه 1152 مفصل آورده و جناب آقای صالحی شامی در سبل الهدا جلد 11 صفحه 274 و همچنین زحلی در سیر اعلام النبلا و در تاریخ اسلامی ابن عسیر و طبری همه آوردهاند. و من فقط عبارتی را که آقای ابن عبدالبر آورده یک اشاره‌ای میکنم و رد میشن که میگه ابو لؤلؤ، البته ابو لؤلؤ مشهور است ولی در زبان ها ابو لؤلؤ اسمی تمیز داره، در آخر ابو لؤلؤ به نام مغیره ابن شعبه بود، اسمون آمد دید خلیفه دوم و از برخورد و عمل آقای مغیره شکایت کرد و گفت خیلی من تأخیری میکنه و خراج زیادی برای من بسته و گفت که کارهایی میکنی، کارها رو توضیح داد. خلیفه دوم گفت نه این چنین نیست و این کارآمدی که تو داری این همه دستمزد برای تو بیشتر نیست. من دیگه یکی از کارهایی که من انجام میدم آسیا درست میکنم. خلیفه دوم گفت اگر بشه برای ما یک آسیایی درست کنی. ایشون برگشت گفت قال ابو لؤلؤ و عملا نلک عن یتحدثها ما بین المشرق و المغرب، یک آسیایی برات درست کنم در هر غرب عالم خلاصه از او گفتگو میشه. در اینجا خلیفه دوم خندید به حاضری گفت ببینین غلام مغیره داره ما را تهدید میکنه. تا اینکه آقای ابن عبدالبر دیگه برای شما کنم این غلام نصرانی بود، از بعضی ها میگن مجوسی بود، ایشون میگه نصرانی بود. فجا عبدالسکین لهو طرفان فلما جرح عمر جرحم جرح معه ۳۳ رجلا فی المسجد ثم اخذ فلما اخذ دخل نفسه. ایشون هم خلیفه دوم رو جناب عمر رو مجبور کرد با این تابویی که دوتر بود دستت بود و 13 نفر دیگر رو هم در مسجد مجبور کرد. این رو گرفتن وقتی ایشون که در محاصره هست با همون تابویی که خلیفه دوم و 13 نفر رو مجبور کرده بود خودش رو کشت، در خودکشی کرد و بعد از کشتن هم در همون مدینه دفن شد. این رو تقریبا همه مورخین این چنین آوردن، طبری، ابن عسیر، ابن عبدالبر، زهری، همه و همه تا قرن پنجم و ششم هجری که ما تاریخ رو نگاه می کنیم همه در اتفاق آوردن بر این که این قضایا به این شکل صورت گرفته و وقتی که او دستگیر کردن با همون تابو خودش رو کشت و از بین برد و در مدینه هم همون جا دفن شد. و یکی از مناطق نظام تبلیغ حضرت آجلال مصطفی کتابی داره به نام مجموعة الرسائل جلد دوم صفحه 395، در اینجا ایشون مفصل درباره قضیه ابوالعلو مطرح کرده و ایشون میگه این که در بعضی از کتب آمده ایشون مجوسی بوده یا نصرانی بود ایشون رد میکنه، میگه قطعا مسلمان بوده ایشون. فلو کان کافرا لم یکن معذورا من الحریفة المقام فی المدینه و دخول فی مسجد النبی، اگر واقعا مجوسی بود و نصرانی بود اصلا خلیفه او اجازه نمیداد اصلا در مدینه سکونت کنه، چون پیغمبر اکرم دستور داده بود که اینها از مدینه بیرون بشن و اصلا یک مجوسی یا یک نصرانی جرأت ورود به مسجد را نداد. این ایشون میفرماید مسلمان بودن برای ما محرم هست. ولی آنچه که مطرح ما باید توجه کنیم عزیزان شیعه بین دقت بکنن این که این قضیه در مدینه اتفاق افتاده و ایشون هم خودکشی کرده و این صراحت مورخان هست. ولی این چه قضیه خاصان که این بابا شجاع الدین که به صورت جنام ابوالعلو هست، حالا این از کجا به این شکل در آمده و به چه نحوی است؟ ما هر چی گشتیم در تاریخ من خودم خیلی تلاش کردم که ببینم ریشه این قضیه به کجا برمیگرده و همین امروز درباره دو ساعت قبل از برنامه با برادر بسیار بزرگوارمان از مورخین معاصرمان جناب آقای رسول جعفریان تماس داشتم. از ایشون هم خواستم آیا شما به یک مدرکی در این قضیه دسترسی داشتید؟ ایشون هم فرمود ما یک مدرک زندهای که این که در کاشان هست همون ابوالعلو باشد و این که این از کجا آمده برای ما چیست؟ هر مخی ما نتوانستیم. بعدم شده از ایشون چون ابوالعلو بوده مشابه بوده با قاتل خلیفه دوم، این قضیه رو مردم عوام اینجوری کردن. یک جمله از یکی از شخصیت‌های بنام شیعه و از مدافعین سخت کوش شیعه که در راه دفاع شیعه هم به شهادت رسیده نقل می‌کنم. این عزیزان تصور نکنند که ما در مقام دفاع هستیم، نه، ما بخواب اون حقیقت تاریخی روشن بشه. مرحوم قاضی نورالله کشتری صاحب کتاب اتفاق الحق و شهاد کتابی که در دفاع از اهل بیت نوشته، من گمان نمی کنم در تاریخ شیعه کسی همانند مرحوم قاضی نورالله کشتری از جنایت اهل بیت دفاع کرده باشه و در این راه هم به شهادت رسید. ایشون یک کتابی داره به نام مصائب النوافل، مصیبت ناصری ها، اخیرا چاپ شده در انتشارات جلیل ما در دو جلد این رو چاپ کرده، در جلد دوم صفحه 244 از ایشون نقل میکنه. من تقاضا دارم که این عبارت ایشون رو من میخوانم، عزیزان یه مقداری دقت کنن. خدای نکرده ما به دست خودمون کاری انجام ندیم تا احساسات بعضی ها بازی کنیم، خدای نکرده که کار ما باعث بشه در گوشه کشورمون در افغانستان، پاکستان، عراق یا جاهای دیگر صدها و هزاران شیعه را به خاک خود بکشن. عبارت جناب قاضی نورالله کشتری این هست، هیچ یک از علمای امامیه فتوا به آنچه که در کاشان میگذرد ندادند. اینها کارهای افراد جلد و ثبوت از خود در آوردهاند. کتاب مصائب النوافل جلد دوم صفحه 244. باقی این کتاب خیلی کتاب تندیه نسبت به بعضی از کارهایی که از خلفا بوده، خیلی تندی بیان شده. یعنی کتاب رو حتی خود زنده مقاله کتاب را اصلا صلاح نمیدیدم، هر جلسات عمومی مطالبشون رو نقل کنم چون عبارتها خیلی تنده. ولی ایشون با اون تندی ها و با اون دفاع جانانه که از حریم اهل بیت و امیرالمؤمنین داشت هر کردن در این رابطه هم به شهادت رسید، عبارت ایشون این هست. حتی من تقاضا دارم یه مثالی رو این مزاجا با احساسات برخورد نکنیم که خدا نکرده بیاد در یک که پرداختن به مدارس علمی بیاد این قضایای مطرح میشه که خدایی نکرده اگر ما با این بار احساسی و عاطفی من باعث ریختن خون یک انسان بیگناهی و مظلومی و شیعه‌ای بشیم فردای قیامت باید پاسخگو باشیم.
من بسیار ممنون، متشکر. در حال من این رو عرض بکنم، حالا قبل قبر ابوالعلو که در کاشان هست، من تو بیچی کردیش، من خودم اونجا رفتم و اون حالا ممکنه همون ابوالعلو نباشه، ولی خود این مزار یک روحانیت بسیار خاصی داره. من اونجا اثرات زیادی از همین روضه شریفه دیدم، ولی این نکته رو که جناب عظیم فرمان کاملا درست و دقیق هست که ما نباید حرکت انجام بدیم که احساسات دیگران جریحه دار بشه. یک توضیحی رو من میخوام اینجا خیلی خیلی کوتاه عرض کنم. میدونم وقت هم گذشته دیگه فرمایشات آقای عظیم هم به طور کامل مطرح شد و همه چیز رو روشن کرده. هر چه باشه، باز اگر کسی کسانی که حرکاتی رو انجام بدن، به هیچ وجه باز توجیه نمی کنه جنایت دیگران رو. یعنی شما جان از این می فرمایید ما کاری نکنیم یا دیگران کاری نکنن بر مبنای عقاید یا عواطف خودشون که دیگران دست به کشتار بزن. یعنی حتی شدیدترین وجه رو، نه در این خصوص، در هر خصوصی، در خصوص هر موردی، حالا العیاذ بالله، کسانی بیان مثلا حالا در این وضعیت، حتی در این وضعیت علمای بزرگ و فراز اول فتوا دادن، حتی اگر توهین کسی به اهل بیت یا به پیامبر بکنه، الان فتوا نمیدم به قتل و اینها، چه برسه به اینکه اومدن مثلا یک مراسمی یا مراجعه کردن به یک قبری یا مثلا قاتل یک نفری رو ادعی بکن مثلا حالا احترام بکنن، کسانی مجدد حاضر بکنن برای خودشون که این جمعیت رو بکشن. به هر حال خشونت، کشتن، صدور فتوا، هدر دادن خون مسلمانان، هدر دادن خون انسانها و اگه نقض امکان این باطل هست. و ببینید چقدر اینها، من اینو میخوام عرض بکنم جناب عزیز، تمام فرمایشات شما صحیح روی چک روی دیده ملت قبول میکنیم بر مبنای استدلال هست، ولی چقدر اینها تویی از استدلال و منطق هستن که در یک کنفرانس علمی به تعبیر شما میان چنین مسئله رو مطرح میکنن. یعنی اینقدر عقاید کودکانه دارن و ما چه کنیم که سر و کارمون با چنین کودکانی هست که مبتلا هستیم و این آفت امت اسلام و جهان اسلام است. تا از این حرکات و از این عقاید بچگانه با جدا نشیم، قطعا و یقینا مشکلات ما حل نخواهد.
از این دارم آقای هدایتی من اجازه بدید به اندازه یک دقیقه یک تعبیری داره از اعتراض مصطفی گلپایگانی از مراجع نظام تبلیغ و فیلم در دیگر رو نقل میکنه. میگه اینهایی که نسبت به ابوالعلو مثلا اگر یک عده عوام میرن اونها اظهار شادمانی میکنن، نقطه ضعف برای ما میگیرن، این چنین حمله میکنن، آیا اینها نسبت به ابن ملجم قاتل امیرالمؤمنین که بعضی از خودربانشون همانند امراض ابن حسان ناصری شعر گفته در مکه قاتل امیر المؤمنین، آیا در اونجا هم این موضع را دارند؟ که معاویه در شهادت امیر المؤمنین و در شهادت امام مصطفی اظهار شادمانی کرد، آیا دودمان بنی امیه در شهادت آقا امام حسین اظهار شادمانی کردند؟ و همین انصاف دودمان سلطنتی آل سعود روز آسورا و روز شهادت امام حسین را روز تعظیم اعلام کردند و جناب ملک عبدالله نسبت به اون مبلغی که روز شهادت امام حسین را روز تعظیم اعلام کرد، آیان اهل سنت در این طور قضایا آیا واقعا حاضرند موضعی که نسبت به فرد ابوالعلو بگیرند اونجا هم بگیرند یا نه؟ آیا یک قوم دوهوا میکنند؟ اگر امیر المؤمنین صحابی پیغمبر نبود، امام حسین صحابی پیغمبر نبود، آیا این که برای شما از کنم مردان بر میگرده ابوالقادیه باطل اموال میگه بیاد کس کس را ببودن که اموال را بوشید و نندن که این طرف جواراتان، آیا اینها صحابی پیغمبر نبودن؟
بله، و من جالب توجه هست که گوینده این حرف جالب آفرم داره قرضاوی، دکتر قرضاوی، که من تعجب میکنم چی مدرک دکتری به ایشون داده که الان توی قطر پرچمدار وهابیت شده متاسفانه و من نوارشو دارم. برای من ایده کردن تیکه ویدیویشو و من توی برنامه‌های خودم روز یک شنبه این رو تحلیل خواهم کرد و بررسی میکنم که ایشون با وقاحت هرچه تمامتر تهمت میزنه به شیعیان و میگه شیعیان معتقدن این قرآنی که دست ماش این قرآن تحریف شده. گوینده چنین حرفی حالا میاد ایراد میگیره به مثلا مسئله ابولؤلؤ و دیگران. یعنی اصلا من نمیدونم ایشون اصلا خاطر میشه بار علمی و منطقی، یعنی شاید اواخر عمرش هست به این اختلال حواس و توهمات دچار شده متاسفانه و به خودش اجازه میده و حتی میگه من در سفر به ایران رفتم اونجا و من اینقدر تجویز کردن و من از ایشون سوال میکنم تو نمک خوردی و نمکدان میشتنی و این گونه توهین و اتهام ناروا به شیعیان میزنی، کجا ما معتقدیم این قرآن تحریف شده؟ حالا انشاءالله من این رو این ویدیو رو برای بینندگان از ازان خواهم آورد به وقتی که در این حد و عمومی به میلیون ها تیره و اهلوی تهمت میزنه وقت این مسئله کودکانه و ساده رو مطرح میکنه. در حال جناب قزمی اگر اجازه فرمایید تلفن ها رو بگیریم انشاءالله باز به این مسئله رو خواهیم پرداخت. خواهد خوشم
شما
سلام علیکم بخانید.
سلام علیکم.
سلام علیکم. سلام علیکم.
بفرمایید
سلام علیکم. سلام علیکم. شما هم هستید. بفرمایید.
من یه دو تا سوال داشتم بخوام بپرسم.
بفرمایید.
یه وقتی صحبت میکردی میگفت که در اون منطقی که ما حسین در مکه بود و مکه رو نباید ترک میکرد ترک کرد و ابن زیاد گفت که من به دست پیامبر امام حسین رو شهید کرد. آیا این هم کسی واقعیت داره؟ نه به دست میگردی
شما گفتم یک رهابی گفتی که ابن زیاد گفت من امام حسین رو به دستور یزید
گفت مکه رو به دستور پیامبر نباید ترک کنی، اگه ترک کنی خون مباحث، گفت من همون کاری کردم نه به دستور
کسی. آها بله. خدا ببینم این ترنگیاتش واقعیت داری نداره. بله ممنون متشکرم. خدا نگهدار. خدا حافظ. خدا حافظ. سلام علیکم. بخیر.
سلام علیکم.
سلام. بله بفرمایید.
من از ایستان تماس میگیرم با آقای غزیری شماره من داده ما رو که صحبت کنم.
بله بفرمایید. بفرمایید شما روی خط هستید. بفرمایید صحبت کنید.
سلام علیکم.
بله بفرمایید.
سلام علیکم.
صدای شما غزیری میشم. صدای شما داره پخش میشه. بفرمایید.
خسته نباشید.
سلامت باشید. بفرمایید.
خوبت را هدایتی.
الحمدلله خیلی ممنون و متشکرم از شما.
من از ایستان و بلوچستان ایران تماس میگیرم.
بله.
چرا
وقت دارم
من؟
یعنی معمولا که بیرندان از این دو دقیقه سه دقیقه حد اکثر حالا فرمایشتون خیلی خلاصه بفرمید کردن چون در خط تلفن ما پر هست. چشمه
خدمت شما رو سنم کردن تحضیح رو تشکر میکنم. من از این شبکه جهانی سلام و خود دیدم از شما مدیر مسئول آقای هدایتی و تمام کارشناسان واقعا کار بسیار بزرگی رو انداختید و آرزوی ما شیعیان رو برآورده کردید و در راه احیاء اسلام نام محمدی و مکتب اهل بیت کوشش میکنید. سه تا به قول عنوان من قدر میکنم. یکی این که این صحبتهایی که جناب مجدد الاسلام و حضرت آیت الله قزوینی فرمودن در رابطه با اینکه تعدادی از مولوی ها به اعتراف شدن به شبکه اسلام، خدمت عرض کنم که ما وقتی شنیدیم خب بسیار ناراحت شدیم با اون عباراتی که اینها به کار بردن و در صفات اونها مراجعه کردیم. اما چه نباید داشتیم؟ من میگم به دو دلیل است که اینها ناراحتند. یکی اینکه اینها مطالعه نکردن تاریخ خودشون را و دوم هم به خاطر اینها میدردن چون در منطقه دارن با افکار و عقاید بهائیت مشترک میرن، لذا چون مردم منطقه با این شبکه بابا میشن و به عقاید بهائیت و آشنا میشن با تفکرات اونها و ما میبینیم چون خودم طلبه هستم در بین اهل سنت رسالت دارم به پرسش و پاسخ دارم، اون وقت واقعا مردم اظهار ناراحتی میکنن دانش آموزان همه به همه، لذا مولوی ها میترسن که این دستشون رو بشه برن
مردم میده که یه حکمه میدن تر همزالله به حلق و بیلایی هیچ کاری هم نمیتونن بکنن. این یه مطلب. مطلب دوم اینه که هر کم با برادران اهل سنت در تمام جهان و خصوصا ایران و بیرون منطقه دوستان سیستان و بلوچستان که برادران ایمانی ببینید این روزه دشمنان در سررن که افکار کهنه و توهین‌آمیز ابن جنگی را در بین مسلمانها منتشر کنند، در الحمدلله این شبکه سلام این فرصت را ایجاد بده و افکار انحرافی ها را که هیچ کدام از بزرگان فرقه‌های اسلامی اهم از شیعه و سنی ذره‌ای از آنها را قبول نداره و بلکه توسط خود علمای اهل سنت حکم زندانی شدن و کسانی که این افکار را رواج میدهند صادق شده. ما در تاریخ همه جا داریم. خدا را شکر که مردم این منطقه با افکار انحرافی این فرقه آشنا شدند و در رفت آمدها ما میبینیم که اعزاز ناخوشندگی برند. کار به جای رسیده که حتی جماعات تبلیغی که اینها میان در مسجدها جماعهاشون رو اهل سنت قائم میکنند که نبینن اینها جماعهاشون به جماعات تبلیغی ببرند. چون شما متوجه هستید اخبار هم شنیدید که امروز هم یک از تروریست هایی که حادثه گروگی در استان آفرین اعلام کرد که من در جماعت تبلیغی میرم. واقعا یکی یه سه ماه جماعت تبلیغی بعد یه حکم تکفیر شیعه رو صادر میکنه، حکم بعد رو صادر میکنه. این با کدوم عروسکاری داره؟ خواسته ما شیعیان این منطقه است، همه اهل سنتی که صدا من میشنون، اینه که جوانهاشون رو در اختیار چه کسانی قرار میدن که بعد از سه ماه برگشتن مسلمان کشی نکنن، دقلت کنن، به پاکستان، به هندوستان، افغانستان میرسن، چه جاهایی میرن و چه یاد میگیرن. چون من واقعا تأسف میخورم که دانش آموزان اهل سنت میاد به مثل شخص جانی مثل عبدالمالک بگید ما میگیم عبدالشیطان خود سرکرده تروریست ها جنرسا میگن ما بزرگ بشیم راه رو بگیریم. این چه افتخاری؟ واقعا بیاد یه بچه اهل سنت این افتخار رو کنه که همه ما میدونیم که بیاد مثلا شیعه رو سر بکنه باید افتخار باشه. علما و بزرگان اهل سنت قبول کردن که اسمی که اسم دین میخواهند اونها رو گول بزنن. بحث عزاداری ما اینجا من خودم همسایه های خودم هم میبینم که اهل سنت واقعا نزد میدن عزاداری کنن در مناسب ها شرکت میکنن و الحمدلله خدا را شکر دست اینها رو شده و یقینا زودی انشاءالله همه نقشههای ها نقش بر آب خواهد شد. این نسبت به اهل سنت منطقه و انشاءالله که خداوند شکر میکنیم که این شبکه واقعا میگم از آرزوهای ما بود. من وقتی شبکه المتفرقه رو نگاه میکردم میگفتم کاش هیچ شیعه یه روز توی شبکه داشته باشه. اما اصل آخرم چند تا شبه از تنگیم منطقه که من عرض میکنم در آجابا جواب بدن و شبه ها دیگر من چیز را هفته ها روانت مطرفان کرد. یکی نسبت به ایمان حضرت ابو طالب پدر حضرت امیر علیه السلام شبه هایی هست که انشاءالله اینو باز کنن آجابا. نسبت به آیه تطهیر که برادران اهل سنت میگن مصداق اول اون همسران پیامبرن و بقیه مثلا اهل بیت حضرت علی و حضرت فاطمه سلام الله علیهم و حسن حسین و بعد میگن که این آیه دلیل بر عصمت نمیباشد. این هم جناب آجابان توضیح میدن و نسبت به توسل و نظر و زیارت که متاسفانه بیشترین حملات واجد امروزه به اینهاست و سینه زدن و زنجیر زدن آیا من در شهر مقدس حکم بر اینها داریم یا نداریم. و در پایان حرف من شیعه و تمام شیعیان دنیا با دشمنان اهل بیت اینه که یریدون ان یفعلوا من الله بافواههم و الله متم نوره. این حرف آخر است.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خیلی ممنون متشکرم. تشکر ممنون از تماستون. خدا نگهدار. خدا
حافظ.
خدا نگهدار. سلام علیکم بفرمایید.
سلام علیکم
ورحمت الله. بفرمایید.
حال شما چطور است آقای رئیسی؟ سلام علیکم. من نام لطیف است و سعید از امید دوست ما از ایران جمع شدم. برای شما باید بگیم این مرزمه که از حال تطنون شما بگید برزد مرزم حال تشهی ها کم بزنین اینا و حال تطنون هم جایید کن کینا برو؟
بله میشتم صداتون. بله بفرمه.
بله که اینا مرزمه هستن که خاجانی گفتن بیشن، مابی گفتن بیشن، سمجدی گفتن بیشن. اینا اصلا حال تطنون نیستن. اگر حال تطنون باشه مولا کتابای خود مراجعه کنن میبینن که حالیت حضرت علی که مولا وجود چی بود؟
شما کجا از کجا تماس میگیرید؟
من از نیویورک کم میتونم.
نیویورک. شما خود از اهل سنت هستی؟
نه من اهل تقیه هستم بگم که دامای اهل سنت خانده
میگیم
مطلب میدارم.
بله
اینا کسایی هستن که دست استعمار هستن روی مردم خریدشنگی هستن. گفته برادر پیشتر که گفت دارم که اینا برشه مسلمان بیرن این پایتر سوزا بشه این پول از سوزا بیر و اینا شما وقتی که مثلا یه عقیده دارید آقای دارید میخواید در این دنیا دموکراسی مثلا یه حالی که عقیده خاص خودش داره و بر عقیده خودش مثلا احترام قائله پس چطور مثلا میفرمایید که مثلا همچه افرادی که بالمعروف عقایدشون رو مطرح میکنن شما میاید مثلا معترض میشید و ما در عقیده شما که در مورد ام المؤمنین مثلا مطرح فرمودید شما بود عقیده خود من درست شخصی و من خودتون محترمید و ما محترم شدیم شما از خودتون دفاع کردید خود شما هم حق ندارید در مورد عقاید کسی که بالمعروف حالا از دفتانون باشن حالا هر چیز بالاخره یک عقایدی دارن در خودشون شما میگید برای مثلا خودتون مثلا معصر دفتری میارید که بالمعروف اینا اینجوری اشتباهه و اینا هم بدون آقای الهی در همچی برنامه که شما مطرح میفرمایید همچی برنامه همچی سوالاتی با این مستندات اهل سنت هم دارن ولی موضوع اینه که مثلا هر مستقل در عربستان وقت میشه ولی در ایران شما مثلا بول معروف مثلا دم از اهل تشیع و بول معروف اهل بیت میزنید مخواهیشن همچی برنامه رو در قوم بذارید باز اهل تصنع خواهیش لازمون بول معروف منو مثلا من میتونم مطمئن هستم حاضر میشم که در همچی برنامه شرکت کنم و مناظره که شما تشکیل میدید بول معروف برای خودش مناظره این چیزایی که شما سبک سلامی بحث میکنید مثلا با اعتقادات و بول معروف مثلا چیزای اهل سنت میایید بول جریهدار میکنید اهل قدیمی میگه مثلا من این نهی این بحثا رو مطرح میکنید این بحثا بعد افسر شما بشه ولی شما میگی مثلا بحثایی رو که در کوه تقاطع مطرح کردن مثلا برای خودکاری هست و آقای عبدالعزیز شما میفرمایید مثلا در خالی فرمه مسجدی به نام ابوبکر صدیق بوده شما در ایران که در شهر چابهار مثلا مدرسه به نام مثلا مدرسه رو گذاشتن ابوبکر صدیق عثمان زنونی مدرسه مدرسهای که بچهای اهل تصنع اهل تشیع در اون درس میخوندن در کنار هم برادر هستن شما این بحثا رو در خالی فرمه میرید مطرح میکنید
البته در اون تماسمون که اون بردام از سیستان بلوچستان داشتن 4-5 تا موضوع بسیار اساسی رو مطرح کردن که اینا هر کدوم یه برنامه مستقل رو نیاز داره. در حدود این برادر عزیزمون آخه که از اهل سنت بود که میگفتن این برنامه رو شما در ایران بذارید بنده و ما شبکه سلام یک مجموعه هستن کاملا مستقل غیر دولتی والاسی به هیچ گروه و حزب و دولتی نداره و بنده هم و مجموعه تقسیم ما هیچ توانی نداریم یا اختیاری نداریم که بخواییم حالا این شبکه رو در ایران بذاریم یا نذاریم. این رو از جهت روشن کردن مطلب خدمتتون عرض کردم توان ما این بوده که این گوشه دنیا در آمریکا در کالیفرنیا این شبکه راه اندازی بکنیم. راه اندازی شده و مجموعه ای رو مجموعه از دوستان همگی تلاش کردن تا این تلاش ما میبینید هست و به این مرحله رسیده. جناب حضرت شما درباره این مطالب توضیح بفرمایید.
الرحمن الرحیم ما از همین آخر شروع میکنیم. این عزیزمون که ابتدای مداری آرام صحبت کردن ولی در پایان خیلی تون شدن که میفرمایم که در ایران باید دموکراسی باشه و هر کس عواقب خودش رو مطرح کنیم ولی ما اشکالی نداریم آقایان بیان مثلا عقیده خودشون رو نسبت به خلفا مطرح بکنن نسبت به سایر قضایا ولی بیان از یک جنایتکاری که منتقین اهل سنت از او تبر میگوین ضد آلوده سلفی میگه لعنت خدا بر اون یزید باد بر انصار اعوام و کسانی که تمایل دارند
ابن زهری کتاب مستقل نمی‌نویسه، این جنایت گردید می‌بینید که بیمان یک عقید مطرح بشه، یعنی وقت یک اصطلاحی در یک نماز جمعه در یک جمعی مطرح میشه، کلن عواطف و احساسات شیعیان رو نه تنها در ایران، در سراسر جهان جریحه‌دار میکنه که طور آقایان نمیدادن مردم عوامی که کنار قبر ابولؤلؤ میرن اظهار شادمانی میکنن این رو به عنوان یک خیانت و جسارت مطرح میکنن. این که حالا یک مسئله موهومه و خیالی است عبارت هم خواندیم، ولی اینها عذیبی جنایت بیشه که این چنین جنایت این نظیری در تاریخ انجام داده و سر خود هر امام حسین را با چوب خیزران طبق روایت تمام مورخین اهل سنت این چنین جسوران از این بخوام تجلیل کنند و از این بخوام دفاع کنند، یا از قابل امام حسین عمر بن سعد را که وقتی میاد در کتابهای رجالی تعبیر میکنند چه دستون عمران بن حطانی که میاد نسبت به قاتل امام حسین شعری که تجلیل میکنند، نسبت به عبدالرحمن بن ملجم دفاع میکنند، آیا اینها مسئله عقیده است یا با عواطف و احساسات بیش از 400 میلیون شیعه بازی کردنه؟ این رو عزیز ما که بکنه تفاوت بگذارم به این مسئله عقیده و بازی کردن با عواطف دیگران. این ایشون میگه از مستقله در عربستان پخش میشه، ظاهرا این عزیز ما میشه که خبرم نداره، از مستقله مال عربستان هست، از لندن پخش میشه و در سراسر جهان پخش میشه. از هم این ها سرسی که شبکه سلام پخش میشه، شبکه المستقله از همین ماهواره پخش میشه و هزاران اهانت جسارت و عوائدی که در اونجا مطرح میشه، و شاید در همین تحریک اهل سنت علیه شیعه در عراق 70-80 درصد زیر سر همین کلک‌های ماهواره‌ای هست. و این ایشون می‌فرمایند در او بیان همچه برنامه زیادی کنند، خب این که در همین بان تاثیر نیست، ولی شبکه سلام هفته گذشته اعلام کرد جناب آقای مولوی عبدالحمید امام جمعه محترم زاهدان ما وقت میدیم بیاد یک رو نیم ساعت حرف بزنه و صداش رو در تمام دنیا بشنوند و ما هم حرف میزنیم. برادر عزیزمون جناب عبدالمجید مرادزهی همین هفته گذشته دو سه بار با بنده تماس گرفتن، بنده کاملا اعلام کردن ایشون تشریف بیارن در قم در مدرسه زیدیه ما 780 تا طلبه پای بحث ما میاد، ایشون بیان همینجا جلوی طلبه ها نگیز دقیقه صحبت کنه و بنده هم صحبت میکنن. البته ایشون در برابر من فرمودن شما بیایید در زاهدان در دارالعلوم مکی ما 1200 تا اونجا طلبه بریم اونجا صحبت کنیم، ما کاملا آماده هستیم برای این بحث ها. حتما ایشون گفتن اگر شما بخواستن که بیارید اینجا ما میتونیم بعضی از این استادیو ها را ازشون صحبت کنیم. ایشون بیان اینجا با همدیگه بحث مناظره هست یا بحث گفتگو هست زرد میشه و نوار شما بفرستیم از طریق جبهه سلام هست بگه ما هیچ سوایی در این زمینه نداریم، فقط ما دوسه تا پیشکردی داریم برای بحث مناظره که رو ما رسما اعلام کردیم وارد بحث سیاسی نشن و اهانت و جسارت نکنن و ما هم اهانت و جسارت نمی کنیم. با این پیشکردها بیان مستدل و مستند صحبت کنن. ما با آغوش باز از صحبتهای عزیزان اهل سنت، البته نه هر که از کسانی که از عزامی به حوزه های علمیه هستن، از اکاتب دانشگاه ها هستن که اگر حرفی بزنن به عنوان یک جزئی از مجموعه اهل سنت حرف بزنن، مثل قضیه ملازاده نگه که بگن آقای فرقم ارتباطی به اهل سنت ندار. اون عزیزی هم که اشاره کردن در رابطه با مسئله ازدواج رسول اکرم نسبت به ام المؤمنین و غیره که حضرت عالی هم اشاره کردید به آیه شریفه برای شما عرض کنم ضرب الله مثلا للذین کفروا امرأة نوح و امرأة لوط سوره تحریم آیه 10. این عزیزمون اگر دنبال حقیقت هست این که ازدواج با پیغمبر را ما نمیگیم، این مسئله کوچک و ساده است، خیلی شرف هست و شاید شرافت در حدی نباشد که اصلا عقل ما هم او را درک کنه، ولی آیا ازدواج با پیغمبر میتواند برای این فرد عصمت بیاره
و هر گناه و لحظه که اون نادیده گرفته بشه این رو ما بخواهد ما میگه ما صحبت پیغمبر شرف اون پیسه شرف ازدواج با پیغمبر شرف اون لیس قومه ها شرف ولی این ازدواج و این صحبت عدالت آفرین نیست خدمت زانیست همونطور که حضرت عالی هم اشاره کردید حضرت نوح و حضرت نوح از پیامبران بزرگوار الهی هستند که خدا یعلم صراحت داره ضرب الله مثلا للذین کفروا امرأة نوح و امرأة لوط خدا یعلم مثل میزند زن نوح و زن لوط را که ایشون همسر دو بنده صالح ما بودند و خانتاهما در حد این دو پیامبر خیانت کردند البته اینجا خیانت رو ما دیگه میگیم خیانت کردن خیانت ناموسی نیست خیانت به ساز اخلاقی نیست تمام مفسرین شیعه بر این عقیده هستند زنان پیغمبر از هر گونه آلودگی به فساد اخلاقی کاملا منزهند گرچه آقای البانی بخاری دوران و ایدولوژی وهابیت رسما در بعضی از کتابهاشون اعلام کردند زنان پیغمبر نستعیذ بالله نستعیذ بالله از زنا مبرا نبودند دلها دارند ولی ما نداریم ولی اون که مطرحه این دو زن حضرت لوط و حضرت نوح داره فلم یغنیا عنهما من الله شیئا و فی دخل النار مرد داخلین با اینکه این دو همسر پیغمبر بودند همسر پیغمبر بودند برای اینها اسمت نیافرید عدالت نیافرید و فردای قیامت هم داخل آتش جهنم خواهند شد جالب این هست که آقای ابن جوزی در کتاب زاد المسیر جلد هشتم صفحه 56 آقای طبری در تفسیرش جلد 28 صفحه 217 آقای قرطبی جلد 18 تفسیرش صفحه 201 ایشون می‌فرماید بر اینکه این ضرب المثل تعریضی هست در دو همسر پیغمبر عایشه و ام المؤمنین حفصه این تعبیر هست قال ابن جوزی برای شما عرض کنم تا اونجایی که فلم یدفع عنهما من عذاب الله تا اونجایی که میگه و یحذر به عایشه و حفصه رضی الله عنهما در این آیه خدای عالم داره اعلام حکم میکنه برای دو همسر از همسران پیغمبر عایشه و حفصه حتی نقل میکنن از یحیی بن سلام در کتاب الامثال فی القرآن صفحه 57 که میگه ضرب الله المثل الاول یحذر به عایشه و حفصه ثم ضرب لهما المثل الثانی یحذرهما علی التمسک به بایادم نو کردن ابن عبار که میگه من در دوران خلافت خلیفه دوم دنبال این میگشتم که با خلیفه دوم خلوتی کنم سوال کنم همیشون سوال کردم مراد از این فخانت ها و ما و یحذرهما این مراد چی هست که خلیفه دوم خوب مراد عایشه و حفصه هست این قضایا را این عقیده شیعه هست در ذهن کنار ام المؤمنین میداند همسر پیغمبر میداند ولی همسر پیغمبر را عدالت آفرین و عصمت‌دان نمی‌داند همان گونه ای که زنان حضرت نوح و زن حضرت نوح به خاطر عدم اطاعت از خدا عدم پیروی از پیامبران دچار آتش شد هر صحابی هر همسر پیغمبر اگر در مسیر خدا در مسیر اطاعت پیغمبر نباشد هم سرزنش دارد هر انسانی حتی پیغمبر اکرم با اون مقامش لئن اشرکت لیحبطن عملون اگر نستعیذ بالله شرک ببرزی پیغمبر تمام عملت نابود خواهد شد جانب تقبل علینا بعض العقابیل اگر پیغمبر کوچکتر اضطراب مال خدا بزند رگ گردن او را میزنیم یه بابا صحابی پیغمبر همسر پیغمبر از خود پیغمبر که مقامش بالاتر نیست قرآن درباره اینها این در خودتون عزیزی شن همین هست
بسیار ممنون و متشکر. دیگه مطالبی مانند ایمان حضرت ابو طالب، آیه تطهیر، نذر و توسل، مسائلی که می‌دونم و زنجیره اینا همه مطالبی که باقی میمونه که هر کدومی مستقلن درباره اون صحبت بشه. فقط حالا بحث اینجا فلسی جان غزنوی کوتاه توضیحی بفرمایید که آیه تطهیر رو هرچی الان حالا وهابی ها خصوصا دارن میگن نسال اول این زنان پیغمبر هست که ایشون البته فرمودن و بعدم به صلاح همین آیه دلیل بر اسمت نیست. در این باره یک توضیحی بفرمایید.
تبدیل رابطه ما قبلا هم صحبت داشتیم، این رو مقدر عرض کردیم، حتی ما یک روایت ضعیف هم در منابع اهل سنت نداریم. زنان پیغمبر که عایشه، که حفصه، که ام سلمه و دیگران ادعا کرده باشند بر این که آیه تبدیل شامل ما هم هست. اگر یک روایتی از امهات المؤمنین دارن آقایان، من دارم تحدی می کنم یک روایت برای ما بیارن از منابع خودشون بر این که یکی از زنان پیغمبر ادعا کرده آیه تکلیف شامل ما هم هست. ولی ما روایات متعدد با سندهای صحیح داریم. اول از خود ام سلمه که وقتی آیه تکلیف نازل شد پیغمبر اکرم علی علیه السلام و فاطمه و حسن و حسین را در زیر اون عبای یمانی قرار داد و آیه تکلیف رو خواست و ام سلمه میگه و انا جالستون علا بابل بیت، من در خانه نشسته بودم و قلت یا رسول الله علست من اهل بیت، آیا من جز اهل بیت نیستم؟ فقال صلی الله علیه و سلم انک الی خیر انت من ازواج النبی، تو از اهل بیت نیستی بل ازواج پیغمبری. این رو تفسیر ابن کثیر جلد سوم صفحه 493، تفسیر طبری جلد 22 صفحه 11، تفسیر درر المنثور جلد 5 صفحه 198، معانی القرآن جذاب جلد 5 صفحه 348، تفسیر آروزی جلد 22 صفحه 14 و دهها تفاسیر دیگر این رو نقل کردند. و از قول ام سلمه باز نقل کردند که ام سلمه گفت قسم به خدای آدم وقتی من گفتم به پیغمبر آیا من جز اهل بیتم، اگر به من میگفت بله تو از اهل بیتی، این از تمام دنیا برای من ارزشش بالاتر بود. لکه قالت فضلله ما انعم و قال انک الی خیر، تفسیر ابن کثیر جلد سوم صفحه 493، تفسیر طبری جلد 32 صفحه 12. خود ام المؤمنین عایشه دیگه این دیگه چیزی نیست که ما بخوایم از خودمون در بیاریم. ابن کثیر جمشوی سلفی در تفسیرش جلد سوم صفحه 493 از قول عایشه نقل میکنه که میگه فقلت یا رسول الله و انا من اهل البیت، آیا من جز اهل بیت هستم؟ فقال صلی الله علیه و سلم تلکی و اینکی علی خیر، از اهل بیت من دور شو، تو در خیر هستی. این رو ابن کثیر در تفسیر از جلد سوم صفحه 493 داره. همین تعابیر برای شما از آن نسبت به سایر زنان پیغمبر هم هست. حتی جایی که ام سلمه میگه من با گفتار پیغمبر دیدن این مقام آیه تبیه خیلی بالاست، بانی نشدم رفتم جلو، این عبای یمانی را گرفتم که داخل بشم و رفعت و کساعل از خلنه هم این کسا را بلند کردم زیر عبا برم و جزه و همین یدی پیغمبر این عبا را محکم از دست من گرفت و قال انک علی خیر، درر المنثور جلد 5 صفحه 198، تفسیر آلوسی جلد 22 صفحه 14، مسند احمد جلد 6 صفحه 323، مسند ابو یعلا جلد 12 صفحه 344، معجم کبیر طبرانی جلد 3 صفحه 53، کنز العمال منتقی هندی جلد 13 صفحه 645، شواهد و تنزیل افغانی جلد 2 صفحه 115. و ده ها از این ما روایات داریم بر اینکه زنان پیغمبر نه ادعا کردن بلکه خلافش هم ثابته. حالا این آقایان این چنین میفرماید دیگه ما چکار کنیم؟ همین بور خودشون زدن زیرم دیگن برای
شما
ادعا داره زنان پیغمبر حتما داخل هستن. حالا اینشاءالله اگر فرصت مطلبی که در رابطه با آیه تطهیر ما مفصل صحبت میکنیم و این که آیه این نما یرید الله هیچ شبهه نیست که اراده اراده تجریمی اراده تجریمی نیست. اگر اراده تجریمی با این همه سر صدا نداره، اراده تجریمی خدا هم امر و اذا اراده شیئا ان یقول له کن فیکون هست. اراده تجریمی شد خدا لالم هر گونه رشد و تلیدی تلیدی ظاهری و باطنی را از این جهان بزرگوار برداشته و این برداشته شدن تلیدی ظاهری و باطنی معناش همان اسمتی که شیعه در او قائل هست. حالا انشاءالله اگر فرصتی که در رابطه با واژه یریدالله که در این آیه هست مفصل ما صحبت میکنیم
انشاءالله. بسیار ممنون و متشکر. دیگه دقایق پایانی برنامه رو رسیدیم که داره تزمینیم فکر نمی کنم حالا یک تلفن فکر کنم یک تماش دیگه بگیریم و بعد حسن ختام باشه انشالله. حالا که از موافقان هستن که از مخالفان حسن ختام باشه در باید صحبت بکنیم و باید هم خداحافظی با بینندگان عزیز و خرجمند. سلام علیکم بفرمایید. سلام علیکم هم بلده بله بفرمایید. شما روی خط هستید، صداتون داره پخش میشه، بفرمایید.
من سلام به شما و آقای رزمینی خسته نباشید. این سوال داشتم، من بخونم حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم قبل از این که به رسالت منتخب بشن چه دینی داشتن؟
بله
یعنی که
بله 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 سوالتون معلوم هست. سوال دیگه هم دارید؟
نه
خیلی ممنون متشکرم.
از اون مقرار محفظ
بود. خدا نگه دارتون. یک تماس دیگه میگیم چون تماس بود. سلام علیکم بفرمید.
سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله. بفرمید. بله الحمدلله خیلی ممنون متشکرم. بفرمید سوالتون پخش میشه دقایق پایانی برنامه.
من یه صحبتی داشتم در رابطه با مسئله شبکه سلام هست. بله شبکه سلام شبکه محبت شعرآمیز فرزندان رسول الله توانسته است در جهان امروز سمع و نظر هزاران هزار یهودی مسیحی سنی و شیعه را به خود جلب کند. آیا واقعا این شبکه که معرف فرزندان رسول گرامی اسلام هست یک شبکه فاسد و یا نعوذ بالله یک شبکه متحجر است؟ این رو میخوام عرض کنم، آیا این جرم است که کتابی یا شبکهی فرزندان رسول الله را برای جهانیان معرفی کند؟ شبکه سلام به عزیزه بنده در جهان امروز تنها زبانی است که اهل بیت پیامبر اسلام را علم کرده و آنها را به دلیل آیه قرآن که خداوند می فرماین قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودة فی القربا به تمام جهانیان دارند معرفی می کنند. مسلمانان جهان خصوصا شیعه و سنی معتقدند که محبت اهل بیت پیغمبر اسلام به صحیح آیه قرآن واجب است. آیا این ظلم نیست که یک شخص مولوی که خود را الگوی مردم میداند از مؤذنی اهل بیت پیامبر ناراحت شود تا جایی که در تریبون سخنرانی خویش در جمع صدها نفر مسلمان سنی که دوستدار علی ابن ابی طالب و فرزندان رسول الله هستند مخالفت بر علیه شبکهای که معرف اهل بیت و فرزندان رسول الله هست بکنند؟ چرا این آقای مولوی بر علیه شبکه هایی که فیلم های مبتذل نشان میدهند و یا بر علیه شبکه هایی که وهابیت و سلفیت بر علیه مذاهب جهانخوانه اهل سنت و یا حتی بر علیه امامان اهل سنت و شیعه تبلیغ می کنند، چیزی در سخنرانی نماز جمعه و تریبون پیش بیان نمی کنند. چرا؟ چرا جناب مولوی می گوید در خاطر شبکه سلام باید بسته شود؟ که در واقع شبکه سلام یک نعمت بزرگ الهی برای جهان اسلام. کتاب ها و شبکه هایی که همچون همین شبکه سلام شاهد است که اینها باعث شده اند تا علمای مسیحیت، نه علمای سنی و شیعه، علمای مسیحیت مثل جرداد مسیحی کتابی را به نام علی سوی العدالت بنویسند.
بسیار ممنون، متشکر از شما. دلمون میخواد خدا بیشتر سوالات شما رو بشنویم، ولی خب 4 دقیقه پایان برنامه دیگه اختصاص پیدا کرده شما و ممنونم از تماس شما. خدا شما رو حفظ کنه. تشکر. انشالله که به هر حال سه سلمان هم بیشتر بشه، مثلا بیشتر تعقل بکنن، حکیمانه صحبت کنن. خیلی ممنون از شما.
سلامت
باشی. خدا نگهدار. خدا حافظ. شما جناب عزیز، به عنوان جمع‌بندی اگر یک دقیقه خیلی فشرده شد در وقتی و من از هم دعا بفرمایید.
برادر از این روز سوال کردن رسول اکرم از رسول فالت که دینی داشتن عقیده شیعه بر این هست که نبی مکرم از همون آغاز ولادتشون و سفولیتشون دین اسلام رو داشتن، ولی مأمور به ابلاغ نبودن. همچنین آقا امیر المؤمنین سلام الله علیه در نهج البلاغه خطبه واقعه امیر المؤمنین صراحت داره که ارا نور الوحی و الرساله و اکنون ریحا نبوه، حتی این قبل از رسالت پیغمبر هست، من نور الوحی و رسالت رو در پیغمبر میدیدم و بوی نبوت را میشنیدم و امثال این غزایا ما زیاد داریم که حضرت فرمودین انک تسمع ما اسمع و ترا ما ارا الا انک لست بنبی. عقیده شیعه بر این هست، عقیده بعضی اهل سنت بر این هست که آقا رسول اکرم از همون اول دین اسلام رو داشتن و دین دیگری را ملتزم نبودن. ما در پایان با توجه به بحثهایی که داشتیم نسبت به قضیه یزید، اینکه ابن تیمیه اینچنین در مقام دفاع هست، اگر خود نظر ایشون هم همانند تعبیر که تختازانی داد، اگر واقعا میخواد لعل لاجر تبیه لالعلا فرد علای وقت دیگریه، و اگر نه دنبال این هست که بخواد دامن یزید را از این جنایت مبرا کنه و در مقام تبریشون باشه. جنایات یزید یک جنایتی که خلاصه با این یعنی ننگ با این رنگ پاک شدنی نیست. ما در اینجا به عزیزان اهل سنت و به طلبه ها و روحانیونشون تقاضا داریم، توصیه نمی کنیم که عنوان یک برادر تقاضا داریم. حقایق رو دلم از تاریخ سرزد می کنم. مطالبی که ما گفتیم اگر واقعا احساس کردن خلاف واقع بوده یا یک جانبه بوده یا ما بریدیم و دوختیم یک درجه، خب این آیان هم یکی از خنجل چند نفری عزیزان آمدن 4-5 دقیقه هفته که دلشون خواستن گفتن، ما کاملا در نظر عزیزان هستیم بیان صحبتشون رو بکنن. اگر نقدی هست، اشکالی هست در بحثها به صورت معقول، همونطوری که خود جناب مولوی عبدالحمید در همون تاریخ 13-11-85 که شبکه سلام را این چنین خلاصه ما انتظار نداشتیم از این عزیزمون اینطور مورد بحثتار قرار بده. ایشون در همون نماز جمعه این عبارت رو داره، میگه هر کسی که استدلالی دارد باید در چارچوب عقل و منطق مطرح کند، بر کسی گرایه ندارد. ما هم عینا همین تعبیری که این عزیزمون در نماز جمعه ای که شبکه این سلام را مورد تاخت را این تعبیر رو داره، ما هم تلاشمون این هست که استدلال در چارچوب عقل را منطق را ما داشته باشیم. عزیزان به طور توهم نکن این تبلیغات وهابیت اینها رو از مسیر اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین منحرف نکند. خدایا ترا قسم میدهیم به آبروی آقا امام حسین و اهل بیتش که بیشه قلب دوخته حضرت زینب عبیده بنی هاشم هر چه سریعتر لباس فرض بر اندام ملکوتی مولای ما الهی بپوشان
و ما را از یاران دیگر قرار بده و تمام بیماران لباس عافیت بپوشان، رفت گرفتاری از همه گرفتاران بفرما و مشکلات جهان اسلام و مسلمین را خدایا با آبروی حضرت صدیقه طاهره و آقای ما حسین سلام الله علیه هر چه سریعتر به دست توانای حضرت ولیعهد برطرف فرما. الهی این اعمال ناچیز ما را به عنوان ران ملخی به پیشگاه مولایمان و سرورمون سلیمان حجی حضرت ولیت الله الاعظم بپذیر و دعاهای ما را به اجابت برسان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل على محمد و آل محمد و بعجل فرجهم. تشکر و سپاس فراوان از عزیزمون جناب آقای دکتر قزوینی و شما بینندگان عزیز و ارجمند، همگی شما را به خدای بزرگ می سپارم. شاد موفق سربلند و پیروز باشید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.